به نام خدا. سلام، شب شما بخیر باشه شنوندگان عزیز. کافه خبر اول شهریور ماه رو تقدیم میکنیم. در کافه خبر، کافه شنیداری رادیو سلامت، خبرهایی داریم از حوزه سلامت. اما شما چه خبری برای ما دارید؟ کافه خبر هر هفته به مدت 3 روز تقدیم شما میشه، روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه. ما میزبان شما هستیم در این کافه شنیداری. میز خبر، میز تحلیل، میز شما، میز کاملا محرمانه، میز شیشه‌ای، میزهای این کافه است. راستی شما برای میزهای مختلف ما چه خبری دارید؟ میتونید خبرهای خودتون رو برای ما ارسال کنید، بفرستید، پیامک کنید. 3102 مسیر ارتباطی شماست با کافه خبر. و اما اولین میز کافه خبر.
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
در میز خبر امشب کافه خبر چند خبر کوتاه داریم از خبرگزاری‌های داخلی کشورمون، چند خبر از برنامه‌های رادیو سلامت. در میز تحلیل در خدمت آقای پویان امینی خواهیم بود با موضوع تأثیر هویج در درمان کرونا از واقعیت، تا اینکه حالا ببینیم کارشناسان مربوطه این موضوع رو رد میکنن یا نه. من هم در میز کاملا محرمانه با موضوع زنان قصاب در خدمت شما خواهم بود. هر نظری راجع به موضوعات امشب کافه خبر دارید، لطفا برای ما پیام بفرستید به شماره 3102. ما تا ساعت 21:09 شب در خدمت شما هستیم. مسیر ارتباطی رو هم یک بار دیگه اعلام می‌کنم، 3102. هر پرسش و نظری دارید لطفاً برای ما پیامک کنید، به ویژه در خصوص تأثیر هویج در درمان یا پیشگیری کرونا. چند خبر کوتاه. رئیس اتاق اصناف تهران گفتن که از هفته آینده واکسیناسیون اصناف تهران با اولویت بازرسی و گروه یک آغاز میشه. بشنوید از معاون وزیر راه و شهرسازی که گفتن متقاضی در بازار مسکن کمه و فروشندگان حاضرن زیر قیمت ملک خودشون رو بفروشن. استاندار تهران هم گفتن که تست کرونا تحت پوشش بیمه ها قرار گرفته. یه خبر کاملا شیرین، عرضه شکر بسته‌بندی بیش از 16,000 تومان تخلفه. آقای بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر گفتن که عرضه شکر فله‌ای با قیمت بیش از کیلویی 14,000 تومان و بسته‌بندی بیش از 16,000 تومان تخلف گرانفروشیه. بشنویم بخش از صحبت ایشون رو.
الان شکر داخلی حدود 12,500 تومان یه ما سعی کردیم به کارخونه اون همکارامون گفتیم که حاشیه سود کم کنن و رفاه مصرف کننده رو بیشتر ببینن، حاشیه سود رو کم کردیم حدود 12,500-16,000 تومان، نرخ معقولیه که در به کارخانه داده بشه. حالا این اگر به صورت فله بخواد تو بازار عرضه بشه مصرف کننده حدود 14-14 و اگر بخواد بسته‌بندی بشه بین 15-16,000 تومان، چون هزینه های بسته‌بندی خود زیاده اون رو بایستی بده.
ما این که شما میفرمایید در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای اینها این 15-16,000 تومان شاید رعایت بشه، ولی در حالا عمدتاً در خرده فروشی ها این قیمت رعایت نمیشه، تا مالا 20 تومن هم هست، بالاتر هم هست، حتی بعضی بنکداران هم قیمت رو بالاتر میدن. خب یعنی به چه ترتیب هست؟ نرخ مصوبی داره؟ به چه ترتیب؟
خیر، نرخ مصوب قاطعی نداره، اما به نظر بنده بایستی دستگاه نظارتی این روی مقداری بیشتر کنترل بکنن.
دستگاه نظارتی خب میگن که نرخ مصوب وقتی نداره ما چجوری بیان؟
خب بالاخره قیمت تموم شده رو میتونن در بیارن، یعنی اون کسی بسته‌بندی عرضه میکنه یا شکر چند خریدید، چقدر هزینه کردید، چند باید بفروشید، میتونن هزینه رو بیارن، حتی کاری که برای کارخانه های ما انجام میدن.
حالا میفرمایید بالا بودن قیمت شکر به خاطر ضعف نظارت هست؟
من احساس این میکنم بلا بایستی حد اکثر بسته بندی حد اکثر 16 تومن تحویل مصرف کننده نباید باشه. با این نرخی که ما داریم حداقل تا پایان سالی بایستی باقی بمونه.
و آخرین رویداد این بخشمون اینه که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با انتشار اطلاعیه از امکان لغو فروش سهام عدالت تا پایان این هفته خبر داد. امروز اول شهریور روز پزشکه. جا داره که به همه پزشکان کشورمون، تلاشگران حوزه سلامت، این روز رو تبریک بگیم. ساعت 20:37 دقیقه.
میز تحلیل. تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
تأثیر هویج در درمان و پیشگیری کرونا، از واقعیت تا انکار، سوژه انتخابی آقای پویان امینی در میز تحلیل. جناب آقای امینی سلام، شب بخیر، خوش اومدید.
سلام خانم شهبازی به شما و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم. به نوبه خودم من هم روز پزشک رو به همه پزشکان عزیز و مدافعان سلامت در این روزهای سخت کرونایی تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم در کارهاشون موفق باشن. بله، همونجور که شما فرمودید، موضوع امشب میز تحلیل مسئله تأثیر هویج در پیشگیری از بیماری کرونا است، موضوعی که در روزهای گذشته سبب شد قیمت هویج به صورت سرسام‌آوری بالا بره و بهانه‌ای شد برای سودجویان که از این شاید به نوعی خبر یا حتی شایعه سوء استفاده بکنن برای افزایش قیمت این در واقع محصول کشاورزی. میخوام گفتگو کنم با یکی از کارشناسانی که در این زمینه به حال اظهار نظرم قبلا کردن، آقای مهرداد بابایی، سخنگوی ستاد کرونا دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، که پشت خط برنامه کاف خبر هستند. آقای بابایی سلام بر شما، شب بخیر.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. بنده هم به نوبه خودم روز پزشک رو خدمت همکاران عزیزم در هم استان البرز هم در کل کشور عرض تبریک دارم، در خدمتتون هستم.
فکر کنم شما هم پزشک باشید، ما به شما هم تبریک میگیم آقای بابایی، درسته؟ خیلی متشکرم، خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون در استان البرز. من مطلبی رو دیدم به نقل از شما که خب صحبت از همین مسئله بود که مصرف هویج برای پیشگیری از ابتلا به کرونا زیاد نکته کارشناسی نیست. از زبان خودتون بشنویم، واقعا تأثیر میذاره هویج در پیشگیری از کرونا؟
آره، نه خیر، همونجوری که شما هم فرمودید، نه این گیاه مغذی و نه هیچ میوه، غذا و یا ویتامینی به تنهایی نمیتونه در پیشگیری از این بیماری تأثیر گذار باشه، نه درمانش.
بله.
این که خواهشم این هست که خیلی به تبلیغات فضای مجازی مردم گوش نکنن. خب ما بدنمون برای حفظ حیات و از جمله بحث ایمنی به یک ریز مغذی های نیاز داره.
درسته.
که شامل انواع ویتامین ها و انواع مواد مغذی مثل در واقع مواد مغذی معدنی مثل روی و حالا انواع مختلف ویتامین مثل ویتامین C، ویتامین D و ویتامین A و دیگر مواد مغذی هست. اینها در اثر استفاده از تنوع مواد غذایی سالم مثل میوه و سبزیجات در طول زمان اتفاق میفته و به صورت مقطعی و در یک زمان کوتاه یک نوع ماده غذایی یا یک نوع ویتامین خاص به هیچ وجه نمیتونه در پیشگیری بیماری اثرگذار باشه و نه درمانش. به همین خاطر من خواهشم از مردم عزیز این هست که همیشه یک رژیم غذایی سالم و متنوع رو داشته باشن. انشالله در کنار رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در واقع میشه در مجموع امیدوار بود اینکه بتونیم پیشگیری کنیم.
آقای دکتر بابایی، یه آسیب شناسی بکنیم این مسئله رو، چرا اینجوری میشه؟ حالا الان که حالا من توی بخش بعدی هم صحبت خواهم کرد با شما در تو بحث گرانی هویج، چرا ما انقدر تحت تاثیر قرار میگیریم از خبرهایی که در فضای مجازی وجود داره؟ و من واقعا چند روز پیش دیدم یک دوست عزیزی یک دبه بسیار بزرگ فکر کنم 20 لیتری هویج خریده بود و داشت میرفت آب هویج بخوره و استفاده بکنه. این وظیفه شما در دانشگاه علوم پزشکی نیست که یه مقداری آگاهی های مردم رو اطلاع رسانی بیشتر بالا ببرید که حداقل مردم نسبت به، حالا فقط هم هویج نیست، هزار پیام من در فضای مجازی میبینم که خوردن عجیب ترین چیزها رو کنار هم دیگه
پیشنهاد میکنه، داروهای عجیب و غریب.
بله
تبلیغ میشه، بعد مردم میرن
فهم مونده میگن خربوزه و عسل رو با هم دیگه بخورید مثلا کرونا خوب میشه. در این حد همه پیشنهادات عجیب و غریبه. چیکار باید کرد از نگاه شما؟ بله
ارزم بزرگتون که خب ما اگر موردی مثل این رو حالا متوجه بشیم حتما سعی میکنیم اطلاع رسانی کنیم، ولی به نظر میاد بالاخره مردم الان حالا در کشور در کل دنیا مستعصرن نسبت به این بیماری. هر راهی رو که به ذهنشون میرسه یا به گوششون میرسه که فکر میکنن مؤثره سریع میرن بدون تحقیق و بررسی به سمت اون. من حالا خواهش میکنم از عزیزانی که شنونده برنامه هستن، حالا هر پیامی رو حتی اگر شخص معمولا هست تو پیامهای صوتی طرف خودش عنوان میکنه به عنوان متخصص یا حالا فرد با تجربه یا فردی که یه موردی رو تجربه کرده، بعضا داروهای خیلی عجیب و غریبی رو پیشنهاد میکنن که آقا ما این استفاده کردیم کلن کرونا بین رفت، یا نمیدونم فلان دارو رو خوردیم، یا در نمیدونم فلان ویتامین استفاده کردیم، یا فلان ماده غذایی رو.
بله
تقریبا میشه گفت 100% اینها کذب هست. و مطمئن باشید اگر رژیم غذایی خاص و رژیم دارویی خاصی مؤثر بود واقعا در پیشگیری و درمان این بیماری، اولین جایی که این رو به مردم اطلاع رسانی خواهد کرد خود مجموعه وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی.
اطلاع رسانی عمومی میشد. دقیقاً همینطور. چون ما داریم ریشه‌یابی می‌کنیم گرانی هویج رو، هم یه بخشی رو با هم بشنویم. در ادامه من خدمت شما خواهم بود و سوال پایانی رو از خدمتتون خواهم پرسید. متشکرم. بشنویم این بخش رو. هستیم خدمتتون.
ما اول اولویت با مردم هست که تأمین بشه، ولی متأسفانه خب وقتی که حالا یا با دلار یا با قیمت بالایی که خرید میشه، خب این
کشاورز
میصرفه میاد. ما اصلا با صادرات مشکل نداریم، میگم آقا کشاورزای ما تشویق بشن، اما اول کشور خودمون، سطح شهر خودمون،
بازار خودمون
خیلی مهمه که تامین بشه. ولی خب اینا تمام مکمل هم شدن که خروجیش گرونی هویج شد.
الان شما فهمید چقدر هویج میاد و چقدر فروشش چجوریه؟ الان چند برای خودتون میاد؟
ببین کشاورزای ما میفرستن به مبدا میدان مرکزی، اونجا یه حق العمل کاری میگیرن، بعد از کنم خب عرضه میشه به اعضای ما، اعضای ما سود مصوب دارن که در مغازه ها عرضه میشه.
اعضای شما یعنی
سطح شهر.
چند میاد بر خودتون که؟
ببین من امروز گزارش داشتم که 18 تا 25 تومن در مبدا فروخته شده.
خب سودش هم بکشین روش همین حدود؟
بله 30 هم بالا میزنه.
بله صحبت‌های آقای کارگر بود، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران، در خصوص گرانی هویج. آقای دکتر بابایی، این عملاً اون پاسخ سوال ما رو میده که چرا هویج رسیده به این عدد و رقم و شایعه‌ای که درست کرده بودن یه بخش قضیه است، اما واقعیت مسئله صادرات بدون نظارت که تو این شرایط شاید تعویض دولت‌ها برخی دارن سوء استفاده میکنن. آقای بابایی، قطعا شما متولی نگاه به مسئله بازار هویج و اینها نیستین، چون در دانشگاه علوم پزشکی و ستاد مقابله با کرونا حضور دارین، اما به عنوان سوال آخر و نکته آخر میخوام از زبان شما توصیه لازم برای مردم رو در زمینه مصرف مواد غذایی در این روزهایی که متاسفانه آمار فوتی‌های کرونا همچنان بالاست بشنویم. این رو میتونه شاید کاربردی باشه و راهنمای مردم باشه که دارن میشنون برنامه کافه خبر.
بله شما لطف آفرین. من مجدد تکرار میکنم، این تقریبا میتونم بهتون بگم که هیچ ماده غذایی خاصی نیست که فقط در هویج باشه، در بقیه میوه و سبزیجات نباشه.
بله،
این اگر واسطه این گرونی مردم هویج مصرف نکنن، بقیه میوه و سبزیجات رو استفاده کنن، مطمئن باشن همون مواد مغذی که داخل این در واقع این گیاه هست بهشون خواهد رسید. این که نگرانی نداشته باشن، فکر نکنن حالا اگر از خوردن هویج فوا فاصله بگیرن یا دستشون کوتاه بشه مثلا اتفاق خاصی فرض افتن همچین چیزی نیست. مجدد تاکید میکنم که تنوع استفاده از مواد غذایی سالم مثل انواع مختلف میوه و سبزیجات،
بله،
و در طول مدت بسرط این که به یک سبک زندگی تبدیل بشه میتونه تأثیر گذار باشه در حفظ سلامتی و حتی بالا رفتن در واقع درصد ایمنی بدن نسبت به انواع مختلف بیماری ها.
بله،
ولی مجدد تاکید میکنم مصرف کوتاه مدت هیچ نوع ماده غذایی خاص و هیچ داروی خاصی نمیتونه پیشگیری کنه از این بیماری. من خواهشم این است که تنوع غذایی سالم شامل میوه و سبزیجات، حبوبات و پروتئین، شیر و لبنیات و کربوهیدرات و چربی رو به میزان در واقع توصیه شده و مناسبش رو استفاده کنن.
بله،
مطمئن باشن که انشالله بدنشون اون سلامت لازم رو خواهد داشت
و شیوه نامه‌های بهداشتی رو هم رعایت کنن.
و در کنارش مهمترین چیز رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، یعنی ماسک و فاصله گذاری اجتماعی اصله.
درست.
اگر شما ما دنیای لبنیات و شیر و ارزم بزرگ میوه و سبزیجات و هویج و غیره رو مصرف کنیم
خیلی ممنونم آقای دکتر بابایی، از شما سپاسگزارم. امیدوارم این بار حداقل مردم با همراهی خودشون و واقعا نخریدن هویج، حالا که خیالشون راحت شد که به کرونا ربطی نداره، کمک کنن سوجوها نتونن قیمت هویج رو تو بازار بیشتر از این افزایش بدن. از شما تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار.
موفق باشید. گفتگوی من رو شنیدید با آقای مهداد بابایی، سخنگوی ستاد کرونای دانشگاه علوم پزشکی استان البرز. متشکرم.
خواهش میکنم. ممنونم از حضور شما در میز تحلیل کافه خبر.
خدا نگهدار.
به دوستان خود بگویید
کافه خبر با ظرفیت نامحدود.
کافه خبر.
کافه خبر یک شنبه تا سه شنبه ی هر هفته از ساعت 23 باز است.
لطفاً نشانی این کافه را به خاطر بسپارید. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بله، کافه خبر باز تا ساعت 21 در خدمت شما خواهیم بود. حالا بفرمایید سر میز خبر.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
در این بخش میخوام سه خبر از رادیو سلامت برای شما نقل کنم. اولین خبرمون از برنامه روی خط خبره. پژوهشگر و مشاور امور آب دولت استرالیا با بیان اینکه بازار و بورس آب به زبان ساده میشه فضایی برای داد و ستد سهم آب، اضافه کردن که در بورس آب سهم طبیعت جدا میشه و چیزی که باقی میمونه بین همه سهامداران، اعم از سهامداران حقیقی یعنی شهروندان و سهامداران حقوقی یعنی صنعت و کشاورزی، سهمدهی میشه. اما همزمان با افتتاحیه چهارمین همایش بین‌المللی و دوازدهمین کنگره ملی بیوتکنولوژی ایران از آقای دکتر محمود تولایی به عنوان چهره تاثیرگذار بر توسعه بیوتکنولوژی کشور تقدیر شد. صبح امروز در برنامه به زندگی سلام کن با ایشون گفتگویی داشتیم و آقای دکتر تولایی با اشاره به پیشرفته ایران در حوزه تهیه بانک ژن اشاره کردند که کشور ما جزو کشورهای پیشرو در این زمینه است. آینده پژوهی در برنامه توسعه هفتم موضوع برنامه افق روشن بود. در این برنامه رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران آقای دکتر موسوی چلک اشاره‌ای داشتن به برنامه‌های 5 ساله توسعه کشور. به قول ایشون این برنامه‌ها با رویکرد آینده پژوهی نوشته نمیشن و نوشته نشدن. در ضمن به این نکته هم روی این زمینه هم تاکید داشتن که برنامه‌های 5 ساله توسعه در کشور ما بر مبنای واقعیت نگری تدوین نمیشن. خبرم از خبرگزاری‌های داخل کشورمون برای شما بخونم. به نقل از دبیرکل جمعیت هلال احمر که ایشون راجع به واردات 8 میلیون دوز واکسن کرونا صحبت کردن. در ادامه آقای قصیان مقدم گفتن که برای واردات واکسن ما در تلاشیم تا منابع مطمئن رو پیدا کنیم، یعنی واکسنی رو که تهیه می‌کنیم از کشور سازنده تهیه کنیم، از واسطه‌ها واکسن نگیریم. ساعت 20:52 دقیقه است و در ادامه شما را دعوت می‌کنم به سر میز کاملا محرمانه.
میز کاملا محرمانه.
میز کاملا محرمانه.
بی پرده و رو در رو بر سر این میز
گفتگو می‌کنی.
کاملا محرمانه.
بله، طی چند روز گذشته تصاویر و ویدیوهایی در شبکه‌های مجازی تحت عنوان خانم‌های قصاب منتشر شد که در اون زنان با کلام و رفتار خشن به ذبح حیوانات اهلی نظیر گوسفند، مرغ و خرگوش اون هم به نحو زجرآوری اقدام می‌کنن. البته تحلیل روانشناسان اینه که این افراد بیمار روانی محسوب میشن. خب در ادامه میخوام صحبت کنم با دبیر اجرایی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات جناب آقای فرزاد علیزاده. آقای علیزاده سلام، شب بخیر.
سلام عرض ادب خانم شهرگوزی، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم خیلی کوتاه صدای خانومی رو که در واقع جز خانومهای قصاب هستن رو میشنویم و بعد در خدمتتون هستن.
ببین نگاش کن، میبینیش؟ فکت؟ التماس نکن، آب بخور.
تموم شد.
بله آقای علیزاده در خدمتتون هستیم. به نظر شما نشر چنین تصاویری علاوه بر ترویج خشونت در جامعه و فضای مجازی خب میتونه مساق حیوان آزاری باشه، ولی به نظر شما در شرایط فعلی برای جلوگیری از چنین رفتارهایی در فضای مجازی که هدف حیوانات رو قرار داده چه باید کرد؟
خانم شهر قصاب وجود دارن چه اشکالی داره که قصاب هم وجود داشته باشن؟ نکته اول اینه که بر اساس ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون سازمان دامپزشکی کشور هر گونه کشتار حیوانات در خارج از کشتارگاه تخلف و جرم محسوب میشه.
بله.
ضمن اینکه همونطور که شما فرمودید انتشار تصاویر سلاخی کردن حیواناتون هم همراه با حیوان آزاری و درد و رنج موجب جریه دار شدن افکار و احساس عمومی میشه و بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی جریمه و شلاق و حبس اصلا همراه داره. من علاوه بر فعالیت
صداتون قطع و وصل میشه آقای علیزاده. الان بهتر شد. بله بله.
عرض کردم من به واسطه ساکن روزانه با موارد مختلفی از حیوان آزاری مواجه میشن که حالا خبر اونا به صورت فیلم یا عکس به دست ما میرسه. فیلم های منتشر شده توسط دختران قصاب که حالا شما صداش رو فقط پخش کردید، قدری منزجر کننده و وحشتناکه که شخصا هیچ کدوم از این فیلم‌ها رو که تعدادشون هم یکی دوتا نیست، تعدادشون کمی، موفق نشدم تا انتها تماشاشون کنم. این حجم از شقاوت و بی‌رحمی اصلا قابل تصور نیست.
البته به اعتقاد روانشناسان این رفتار میتونه نشانه عقده‌ها و ناکامی‌هایی باشه که با بروز خشونت سر باز کرده و تخلیه میشه، اما از اونجایی که میتونه مصداق حیوان آزاری باشه، باید تلاش‌ها بر این مبنا باشه که از تکرار چنین رفتارهایی جلوگیری بشه. الان ستاد و حامیان و گروه‌های فعال در زمینه دفاع از حقوق حیوانات چه موضعی داشتن و چه کردید؟
این خبر اولین بار ما در خبرگزاری میزان، خبرگزاری قوه قضاییه 13 مرداد ما منتشرش کردیم. بعد از اونم خبرگزاری‌های متعددی نشرش دادن و به این موضوع پرداختن. همون موقع ما این موضوع رو با پلیس فتا در جریانشون بودیم.
بله.
در واقع باشون صحبت کردیم. ما حتی موفق شدیم در پوشش مشتری. آخه میدونیم شبکه به چه شکله، شما میتونید سناریوی حیوان آزادی رو تعریف بکنید براشون، پول واریز بکنید به حسابشون و با یک سناریوی از پیش تعیین شده و در نهایت سلاخی حیوان مطابق با سلیقه خودتون، یعنی طراحی و سفارش بدید. ما حتی در پوشش مشتری موفق شدیم با چند نفر از گردانندگان این شبکه وارد گفتگو بشیم و ازشون شماره حساب بگیریم جهت واریز وجه و سفارش قربانی و خرید فیلم ها. این شماره حساب‌ها رو در اختیار پلیس فتا هم قرار دادیم.
بله.
سادگی پلیس فتا میتونه پیگیری کنه. متأسفانه این لحظه پیگیری جدی از طرف پلیس فتا انجام نشده. به نظر میاد رابطه قضایی که فضای مجازی رو دست میکنه. این شما متوجه این خطری که جوانان و قشر موجود
بله. به نظر میرسه که انتشار این تصاویرم نسبت به هفته گذشته کمتر شده. من دیگه ندیدم به اون صورت.
ببینید، خب اول که اینستاگرام حالا بیشترین خبر، چون فیلماش توی اینستاگرام منتشر میشد، اینستاگرام کلن این ویدیوها رو چون یه پروتکلی داره که صحنه‌های خشن حیوان آزاریه حذف میکنه و ما خودمون جهت انتشار این در فضای مجازی خب یه مقدار مشکلاتی داشتیم. البته مصاحبه هایی شده توی این قضیه. همین امروز خود من یه مصاحبه ای در واقع روزنامه نسل فردا از من منتشر شده در خصوص دختران قصاب، پدیده عجیب و هشداردهنده. اما خانم شهبازی، همونجوری که شما فرمودین، ببینید بر اساس تحقیقاتی که مثلا تو کشورهایی مثل آمریکا انجام گرفته، 70% از قاتلین سریالی که مرتکب فجیع‌ترین قتل‌ها و جنایت‌ها شدن در گذشته تجربه‌های متعدد حیوان آزاری داشتن. در کشور خودمون در دهه 70 شمسی اگه خاطرتون باشه، محمد بیجه قاتل سریالی بود که به قتل 22 تا کودک و 5 تا زن و مرد به این دلیل اعدام شد. در کودکی تجربه حیوان آزاری داشته و اعتراف میکنه که در بیابانه اطراف محل زندگیش سگ‌ها و گربه ها رو مورد آزار قرار میداده. از نظر DSM که معتبرترین مرجع تشخیص اختلالات روانیه، یکی از نشانهای اختلال سلوکی از سایکوپاتیه کشتار و آزار حیوانات و اصطلاحاً زوسادیس، اصطلاحیه که در روانشناسی برای حیوان آزاری به کار میره. در مورد حالا این شبکه‌ای هم که در واقع این صحنه‌های فجیع توسط زنان و دختران،
پس اینا یک شبکه هستن آقای علیزاده؟
بله، یک شبکه هستن در فضای مجازی که اتفاقا با پوشش نامتعارف
بله
مشهور به این حیوان
برای جذب احتمالاً دنبال کننده و غیره. خیلی ممنونیم از تحلیل شما جناب آقای علیزاده. به نظر میرسه که این موضوع باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بگیره، به ویژه از دیدگاه پلیس فتا، روانشناسان، جامعه شناسان و حتی جرم شناسان، و بعد به یک نتیجه کلی برسیم برای جلوگیری از ترویج چنین رفتارهایی در جامعه، به ویژه در فضای مجازی. خیلی سپاسگزارم از شما.
کارشناسان علوم رفتار معتقدن که اینا نشانه های دیگر آزاری و دیگر کودکان و سالمندان.
خیلی سپاسگزاریم.
باشه که البته مقاصد جنسی هم به نظر میگه که پشت این قضیه باشه.
تشکر میکنیم از شما. خداحافظ.
شب بخیر. خودم گرد.
ساعت 9 شد و باید از خدمت شما دوستان شنونده مرخص بشیم. خیلی ممنونیم که امشب هم کافه خبر رو شنیدید. خدا نگهدار.